بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سید فرمودن و یشترت و جفافها، زمینی که میخواییم بر اثر راه رفتن کف پا یا کف و کفش پاک بشه باید خشک باشه. بعد فرمودن این جفاف رو توضیح دادیم. بعد فرمودن نعم الرطوبت و غیر المصریه، الرطوبت و غیر المصریه غیر مضرته. اگر رطوبت باشه اما رطوبتش مصری نباشه، این اشکال نداره، یعنی کف پا پیش نمیشه، زمین نم داره، اما کف کفش یا کف پا رو پیش نمی کنه. فرمودن این ضرر نداره. خب چرا مضر نیست؟ به خاطر اطلاق اخبارش. در اخبارش هیچ کدوم نیومده که زمین باید رطوبت نداشته باشه. اون روایت یوبس و روایت جفاف رو داشتیم و در روایت یوبس و جفاف گفتیم که سندن تمام نیست و اون اعتبار جفاف رو از باب طهارت ما معتبر دونستیم. پس به مقتضای این اخبار اگر رطوبت غیر مصری داشته باشه کف پا پاک میشه. بله؟ اون روایت دلالتش به لحاظ تقییدش خوب بود، سند نداشت اون دوتا روایت. دلالت هم رو که بحث کردیم، بله دلالت رو که بحث کردیم همون اشاره بود که ذیل کردم که اگر زمین رطوبت داشته باشه کف پا عین نجس باشه یا متنجس اول باشه، زمین هم چی میشه؟ نجس میشه. و شرط مطهر چیه؟ که باید زمین پاک باشه. خب این کف پاک متنجس اوله، اگر گذاشتم رو قدم اول اون میشه نجس، دومی، سومی، صدومی، هزارمی همه میشن نجس. چرا؟ چون این قبلا گفتیم که متنجس اول تبدیل نمیشه به متنجس دوم که منجس نباشه. اگر کف پا ما نجس باشه هر مقدار که راه بریم چیه؟ هر مقدار که راه بریم باز اون زمین میشه متنجس. هیچ وقتی که بعد پاک نمیشه، چون ما قدم اول یا دوم یا صدوم رو که برداشتیم باز کف پای ما چیه؟ متنجس اوله. اگر هزار قدم هم روی زمین خیش راه بریم تمام اون هزار قدم میشه نجس، یعنی زیر پا میشه نجس. نگفتیم سید از باب طهارت عرضه، چون در مسئله ادعای اجماع شده. ما توجیه کردیم، گفتیم اگر مستند ما روایت باشه اون روایت سندش تمام نیست، و ما باشیم و علل قاعده میگیم اگر کف پا درش عین نجس باشه یا متنجس اول باشه در اثر مشک پاک نمیشه، چون هر جا که قدم بگذاریم زیر قدم میشه متنجس. و فرض اینه که ال متنجس و لا یطهر، زمین متنجس دیگه مطهر نیست. حالا امکان داره مثلا کسی وجوهی ممکنه ادعا بشه، مثلا کسی بگه این روایت بهش اصحاب عمل کردن مثلا، یا مثلا در روایت اگر در ذهن شریفتون باشه سندش اشکال داشت، امکان داره اون اشکال سندی رو بعضی برطرف کنن، بگن نه اون سند پیش ما تمامه. خدمت شما عرض کنم که این سندش دیروز گفتیم، چون یکیش معل ابن خنیش بود یکیش مفضل ابن عمر بود، گفتیم این مفضل و این معلا در مورد هر دوشون هم توصیق و مد هست هم تضعیف و ذم هست. امکان داره کسی در مقارنه بین این توصیق و تضعیف یا مدح و ذم به جهاتی که بعضیشان ذکر کردن اون مبهر مقدم بذارن بر اون زرد یا جمع عرفی کنن، کما اینکه بعضی جمع عرفی کردن روایات زامره در باب مفضل هم کردن مثل اون روایات زامنهی که در مورد زراره یا محمد ابن مسلم وارد شده. نه، ما گفتیم به ساقت ثابت نیست، ضعف اینا ثابت نیست، منتها لازم نیست که در راوی ضعفش ثابت بشه، باید همین که به ساقتش ثابت نشد اون روایت دیگه معتبر نیست. نه، مراد اون اجماع چون در این لفظیه عنوان جفاف نیست، قدر متیقن در اون اجماع جاییست که رطوبت مصری نباشه. خدمت شما عرض کنم که در روایت یکی جفاف آمده یکی یبوست، گفتم که رطوبت غیر مصریه با جفاف میسازه، با یبوست نمیسازه. بله، معنی عرفیش یکی، منطقه گفتن در همون معنی عرفیش اختلاف شده، بعضی گفتن اگر نمم داشته باشه بهش یابس نمیگن، جاف میگن اما یابس نمیگن. فرض کنیم این درست باشه، وقت در این صورت یابس در مقابل جاف، وقت به قرینه جاف یابس هم میشه برای اون چیه جفاف، یعنی مراد از یبوست همون عدم وجود رطوبت مصریه. خب پس بنابراین ما به اخبار تمسک میکنیم، اگر رطوبت غیر مصری باشه این مطهره، اما در رطوبت مصریه به روایت تمسک نکردیم، بلکه به چی تمسک کردیم؟ به قاعده تمسک کردیم. گفتیم اگر رطوبت مصریه داشته باشه زمین متنجس میشه، و قبلا گفتیم شرط مطهریت چیه؟ طهارته. بله؟ نه، تو دلیلی نمیاد. این ملازمات عرفی فقط مال دلالت لفظیه. اجماع وقت هر موردی که شک شد به اون چون لسان نداره به قدر متیقنش عرض میشه، که قدر متیقنش میشه چی؟ اونجایی که رطوبت مصریه هست مطهر نیست، اما اگر رطوبت غیر مصری بود یا یبوست بود اینجا مطهره. جفاف میگن دو فرد داره، یکی یابس، یکی جایی که رطوبت غیر مصری درش هست. یابس فقط یک فرد داره که درش رطوبت نباید باشه، نه مصری نه غیر مصری. اجماع بودین دلیل لفظی نکه دلیل ما اجماع شد، قدر متیقنش عبارت از عرضیست که رطوبت مصری درش هست، این متحر نیست. ما معتقدیم که این که فقها فتوا دادن بر اساس همون قاعده این بودی که در ذهنشون مرکوز بوده، منطقه امکان داره در مقام استدلال به وجوهی تمسک کردن که پیش خودشون هم تمام نیست، مثل این روایت معلا یا اون روایت دومی که روایت مفضل باشه. این چون ماها کاربرد نداریم در زبان فارسی، معنای ارتکاز تو ذهن ما شکل نگرفته، ما در اون لغاتی که عربی هست و در زبان ولو طلبگی متداول باشه اونجاست که چی شکل میگیره، این معنای عرفیش مشخص نیست. منتها ادعا شده که یابس باید درش رطوبت غیر مصری یعنی نم هم نباید باشه. خب کی پاکی؟ اصلا پاک نیست. چون فرض اینه که زمین رطوبت مصری داره، فرض اینه که کف کفش من چیه؟ متنجس اوله، تا ملاقات میکنه میشه متنجس. خب فرض کردیم که زمین متحر باید در حین تطهیرش باید پاک باشه. حین تطهیرش حین الملاقاته که اون حین الملاقات هم متنجسه. بله آب مشهور من تا اونا میگفتن چون سیره هستش آب متنجس، اینه که قائل بودن قصاله متنجسه، میگفتن به خاطر سیره دلیل خاصه. سیره داریم که خب لباسشون و دستشون رو با آب قلیل تطهیر میکنن و به مجرد اصابت و ملاقات ماء قلیل با این سیره بوده. اینجا کجا سیره هسته؟ امکان ولی تطهیر غیر ممکن میشه. منطقه ما چون قصاده رو پاک میدونیم لذا به این توجیه نیازی نداریم. اگر عین نجس باشه گفتیم اون مطهر نیست. ما در ماء قلیل وقتی مطهره که چیه؟ پاک باشه. وقتی که آب رو میریزیم اون خون رو که با خودش برد، آب قلیل که بعد با دست ملاقات میکنه متنجس نمیشه و مطهر دست ما. خب فرض اینه که اگر کف کس رطوبت مصری داشته باشه با قدم دوم سوم اون رطوبت از بین میره، قدم چهارم میشه متأخره. اما زمین خیش هزار قدم که برداره رطوبت مصری هست. مثلا از اینجا تا فرض کنیم مسجد امام حسن مجتبی هم بره اگر زمین خیش باشه همه خیشه، بارانی هست اول فرض زمین رطوبت مصری داره. بعد مرحوم سید می فرماید و یلحق و به باطن القدم و نعل حواشیه ما بالمقدار المتعارف مما یلتزق به ما من التین و تراب حال المش. ما وقتی که با کفش راه می دیم یه سطح به اصطلاح کفش هست، سطح باطنی کفشه، یکی هم اون حواشی این سطح باطنی است که مثلا یه میلیمتر دو میلیمتر هستش. خب وقتی که ما با این کفش راه میریم وقتی که نجس میشه سطح تنها که نجس نمیشه، حاشیه هم چیه از این سطح مثلا یه میلیمتر از این حاشیه بالاترش هم متنجس میشه، کما اینکه در روایت داشتیم و میخونم الان روایت رو. خب وقتی که راه میریم همینطور که این سطح پاک میشه اون حاشیه یه میلیمتری هم پاک میشه. این هم در خود روایت آمده. در صحیح زراره داشتیم رجلون وطع علا عبرتن پاش رو عذره گذاشت فساخت رجلهو فیها، پاش فرو رفت. گفتیم ساخه به معنای فرو رفتن، پاش گذاشت روی عذره و در عذره فرو رفت. و وقتی که پا در عذره فرو میره طبیعتاً چیه؟ اطراف قدم یا اطراف کفش هم میشه متنجس به اون عذره. امام فرمود اشکال نداره راه که بره پاک میشه. خب پاک میشه یعنی چی پاک میشه؟ چون اتفاقاً سوالم برای نماز هستش، یعنی هم کف پاک میشه هم اون حواشی که در اون فرو رفتن نجس شده بود پاک میشه. این روایت خدمت شما عرض کنم این بود داره که رجلون وطع علا عذرت فساخت رجلهو فیها این قد و ذالک وضوعهو و هل یجب علیه قصدها، یعنی قصد اون رجل. امام فرمود لا یغسلها الا ان یغذرها، مگر این که رجلش آلوده شده باشه. یه دفعه عذره خوش که خب پا آلوده نیست، یه دفعه عذره خوش نیست پا آلوده میشه. ولکنه یمسحها، رو زمین میکشه حتی یذهب اثرها، تا اون ذرات و اجزای عذره از بین بره. نه دیگه امام نفرمود کنار پاش، فرمود رجلشه مسح کنه. به طور عادی هم اینطور نیستش که، یعنی خلاصه باید اون یعنی اون عذره که به حواشی آلوده است اون هم باید از بین بره. خود بخواد شما وقتی که انسان پاش رو زمین میکشه بخشی از پا چیه؟ زمین با بخشی از پا، یعنی از سطح بالا از اون بالاتر از سطح تماس پیدا میکنه. حتی یه هم اثر است. اینه اگر دیگه اون اجزا در اون اطراف نبود پاکه. نه این سوال راجع به رجله، چون سوال از اصله. کفش که آدم برای نماز نمیشوره، این فقط برای پاست. خب هر جا که خلاصه در اثر مشی روی زمین، هر قسمتی که در اثر مش آلوده بشه ولی یک سانتیمتر بالاتر از چی؟ کف کفش. بعد در اثر راه رفتن اون یک سانتیمتر دوباره با زمین تماس پیدا کنه پاک میشه، ولی از پاهم باشه فرق نمی کنه. حتی همین مقدارم باشه، اگه در اون فروبه زمین خاکیه، همین که راه بره یا بکشه که خلاصه در اثر خاکی که به این پا میخوره اطرافش پاک بشه کافیه. سیره روشنی نیست. بله خدمت شما عرض کنم که اینا نمیشه گفت سیره متداولی بوده سوال نمی کردن. این خودش نباید خیلی، اما کفش آلوده می شده. کفش الان پاک و نجسی اصلا مهم نیست. اینم در روایت رجله. بعد سید می فرماید و فی الحاق ظاهر القدم او النعل به باطنهما اذا کان یمشی بهما لعوجاج فی رجلهی وجه قوی. سید فرموده اگه یک آدمی باشه که چلاقه مثلا پاش اعوجاج داره، به جای این که کف پاشه بذاره روی زمین، ظاهر پاشه میذاره روی زمین، پاش کجه اینجوریه، یا این قسمه نصف از پاره میذاره زمین، بغلای پاشه میذاره زمین، یا نه کاملا پاش کجه اینجوری میذاره زمین، یا اینجوری یا اینجوری. حالا اینم اگر در اثر راه رفتن نجس شد، اگر در اثر راه رفتن نجس شد، بعد اگر همینجور راه بره پاش اعوجاج داره، این پشت پاش چیه روی زمین قرار میگیره وقت راه رفتن؟ این فرق نمیکنه یا کفشش یا پاش، اینجوری راه میره. خب وقتی که اینجوری راه رفت اگر یک جایی نجس شد، بعد اگر روی زمین همینجوری باز حرکت کرد، آیا اون ظاهر قدم هم پاک میشه یا پاک نمیشه؟ سگه با تأمل میگه اینم پاک میشه. پس شخصی هست که راه رفتنش غیر متعارفه به خاطر خلقتش، یا اینکه نه میخواد عذای کسی رو در بیاره همجوری راه میره مقداری، اتفاقا در همون موقع پاش ظاهر پاش نجس میشه، بعد دوباره در قسمت پاک هم قدم میگذاره. حالا یا میخواد عذای کسی رو در بیاره، یا پیش خوش داره امتحان میکنه اینا که اینجور راه میرن اینا چی جوری راه میرن. این حالت امدیر مرحوم سید نفرموده، اون حالت اعوجاج رو فرموده، این حالت امدیر ما اضافه کردیم. حالا ببینیم دلیلش چیه تا مشکلش ببینیم حل میشه یا نه. دو وجه استدلال شده، دقت کنیم. وجه اول گفتن آقا بعضی از این روایاتی که گذشت اطلاق داره، مثلا در صحیح احول داشتیم انا ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجله یتعا علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتعا بعده، قدم میذاره، اطلاق میذاره. این شخصی که قدم میذاره آدمیست که پاهاش سالمه یا آدمی که پاهاش چیه؟ اعوجاج داره، اطلاق داره. یتعا از امام سوال میکنه علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتع بعده مکانا نظیفا، این اطلاق داره. هم شامل میشه یه وضع کسی که پاش سالمه، همون کسی که پاش اعوجاج داره. در صحیح زراره هم گفته شده این اطلاق هست. رجل وطأ على عبرت فساخت رجله فیها گام گذاشت. نداره که گام گذاشت به صورت متعارف، گام گذاشت شامل هر دو میشه، ولی اون کسی که چیه؟ چلاق است و اعوجاج داره. این وجه اوله. این وجه اول رو قبول نکردیم، گفتیم نظر سائلی از مواردی سیگیم اطلاق نداره. اصلا نظر سائل به این حیث نیست، نظرش به این حیثه که اگر پا در ملاقات با زمین نجس شد چگونه تطهیر میشه، به چه نحو تطهیر میشه. الان دیگه نظر به این خصوصا اصلا نداره، فقط فی الجمله میخواد ببینه که اگر کف پا نجس شد، کف کفش نجس شد، مطهرش چیه. امام میفرماد مش مطهرشه، مس مطهرشه. این را خدمت شما عرض کنم که اطلاقی در روایت نیست. ببینید فرد نادر اطلاق میگیره، اونی که غیر عرفیه اطلاق مختص به فرد نادر باشه. به ذهن بارها گفتیم اگر گفت اکرم العالم، حالا اتفاقا یه عالمی پیدا شده که یک وجب قد بشه از زمان حضرت آدم الی یومنا هذا، همچین عالمی به این کوتاهی نداشتیم، اصلا انسانی به این کوتاهی نداشتیم که یک وجب قد داشته باشه، حالا پیدا شده، این اکرم العالم اینه میگیره. اگه گفتیم اکرام عالم واجبه، این یک وجبی هم چیه؟ نه، ببینیم التفات احتمال اجماله، التفات اجمالی کافیه که علما مختلفن و بعضیشون غیر معتادن. حالا یا در لاغری خیلی غیر اعتیادیه، یا عالمی در چاقی خیلی غیر معتاده، یا در بلندی قامت غیر معتاده، یا در کوتاهی قامت غیر معتاده، همه اینا رو میگیره. اما اختصاصش غیر عرفیه که مرادش بعد بگه اکرم العالم، اون عالم بیشتر از یک متر قدش نباشه، که لغوه. چون تو از چند صد هزار عالم یه عالم پیدا میشه که قدش چیه؟ زیر یک متر. این قید زده که علمایی که اکرام میکنی شرطش اینه که چیه؟ قدش بالای یک متر نباشه. خب از کجا میشه پیدا کنی چه عالمیه؟ این لغوه، چون چین فردی برای عالم خیلی کمه. بله، همین دیگه میگم این اطلاق نباشته باشه یعنی اختصاص. این اطلاق که میگیم اثباتیه دیگه، یعنی این حکم در واقع از اول جعل شده برای چی؟ از اول برای عالم زیر یک متر. خدمت شما عرض کنم به این اطلاق تمسک کردن، گفتیم نه اطلاق نداره. در مقام بیان نیست، اطلاق نه، در مقام بیان نیست، مقدمه اول مخدوش. اما یه بیان دومی هست، اون اطلاق عرفی است. یعنی عرف هیچ فرق نمی‌بینه بین این مش و این مش، بین این مش و این مش. یعنی اگر از این روایت استفاده کردید که در اثر مش پای آدم نجس شد، وقتی که راه میره پاک میشه، حالا فرق نمیکنه اون عضو ماست با زمین باطن قدم باشه یا ظاهر قدم باشه. این اطلاق و عرفی رو تنها وجهش که ما میتونیم بهش تمسک کنیم. اطلاق و عرفی رو توضیح دادیم، عنوانی در خطاب اخذ شده، اون عنوان مفهومن شامل این فرق میشه، اما به لحاظ اون عنوانی که در کتاب آمده شاملش نمیشه، در کتاب آمده شاملش نمیشه. مثل ما نحنفی، ما نحنفی این مش مشیه، این مش مشه، ولیکن چون اطلاق نداره میگیم کتاب شامل این فرد نیست، و الا مفهومن این مثلاق مشیه. اگر کسی با ظاهر قدمش راه بره یا ظاهر قدمش محس کنه، از شما بپرسن زید داره چی کار میکنه، میگیم یمشیده راه میره. پس بنابراین عنایت اگر بشه، این اطلاق و عرفیش تمامه. فقط انما الکلام فی نفس شیعون که تو گفتی متحریت از خودش یک امر مرتکزی نیست، اما با تمام این وجود گفتیم لا یبعد که ما اطلاق و عرفی رو تمامش بدونیم، از اطلاق و عرفی استفاده کنیم، خصوصا در اون اسم اول. اسم اول کسیست که خودش اعوجاجا راه میره، فقط اگر محل تأملی باشه قسم دومشه، کسی که عمدن اعوجاجا راه میره، کسی که پاش اعوجاج نداره اما مثل آدم های چلاق رو زمین راه میره، این اطلاق و عرفیش نسبت به این محل تأمله، اما نسبت به قسم اول نه. قسم اول کسی که طبیعی راه رفتنش همینه، پاش کجه. نه اونجا هم باز اطلاق و عرفی ما نداریم، یعنی کف کفش پاش خودش نجس بکنه با چی؟ با نجاستی. مثل این که گفتیم نجاست باید در اثر مش باشه، کسی قطره خون رو کف کفش بریزه یا رو کفشش ادرار بکنه مثلا، اونجا که شامل نمیشه. خدمت شما عرض کنم که پس نسبت به قسم اول اطلاق و عرفی رو قبول کردیم، کسی که راه رفتنش همین جوری خوده. و انکان لا یخلو ان اشکالن، این لا یخلو ان اشکالن میشه احتیاط مستحب، چون سید فرمود و اذا کان یمشی و فی الهاق ظاهر القدم او النعل وجهون قوی، وجهون قوی فتوه. و انکان لا یخلو ان اشکالن میشه احتیاط مستحب. بفرمایید. نگفتم الهام میکنم، گفتیم این مثال زدیم، وقتی که خواستیم تمسک کنیم یکی به اطلاق لفظی بود یکی به اطلاق عرفی، اطلاق عرفی رو در قسم اول قبول کردیم، در قسم دوم اطلاق عرفی رو قبول نکردیم. سید میفهم و انکان لا یخلو ان اشکاله، بچه اشکال چیه؟ گذشتگان تمسک میکردن به اطلاق خبر، نکته اشکال اطلاق اون ادله باشه که اون اشکال درست هم هست، اون اطلاق نداره. ما به اطلاق عرفی تمسک کردیم، در اطلاق عرفی قبول کردیم و الا به اطلاق لفظی ما قبول نکردیم. لذا در کلمات مرحوم آقای حکیم هیچ اشاره ای به اطلاق عرفی نشده، فقط به اطلاق لفظی اشاره شده. آره این اطلاق و عرفی رو بیشتر متأخرین متفتن شدن که یک عنوانی به مفهومی شامل یک فرد میشه، اما به ما این که داخل این خطاب است شامل فرد نمیشه. القاء خصوصیت مال جایی است که از فرد به غیر فرد القاء خصوصیت میشه، مثل وسأل رجلا من مثلا بلدک. خب رجل نه مفهومن شامل فاطمه یا شامل مثلا زینب نمیشه، شامل زن نمیشه اصلا رجل، ولیکن عرف القاء خصوصیت میکنه، در این حکم رجولیت رو القاء خصوصیت میکنه. فرق است بین اطلاق عرفی و القاء خصوصیت. القاء خصوصیت حکم را از فردی به فرد دیگر تصرفی میدی، به عبارت دیگه حکم را از فرد به غیر فرد تصرف نمیدیم. در اطلاق عرفی حکم را از فرد به فرد تصرف میدیم، از فردی که مشمول خطابه به فرد دیگری که مشمول نیست. بله در کلمات آقای خویی نیامده، در کلمات مرحوم آقای صدر آمده، منتها تا اونجا که یادمه مرحوم آقای صدر فرق بین القاء خصوصیت و اطلاق عرفی رو نگفته، در ارتکاز ایشان بوده، یعنی اطلاق عرفی رو در جایی به کار می‌برده که فرد هست ولیکن مشمول خطاب نیست. به خلاف القاء خصوصیت، القاء خصوصیت مانجایش که اصلا فرد نیست. مثلا فاطمه کجا فرد رجل هست؟ مفهوم رجل یکی از مصادیقش زینب و فاطمه و زهرا و زهرا و امثال اینها نیست. اولویت ظهوره، اولویت ظهوره. یعنی این خطاب را عرف ولو که فرد نیست اما شامل میبینه، یعنی به اولویت این حکم رو برای این فرد از خود خطاب فهمیده میشه، از افراد ظهوره. کما ان الحاق الرکبتین والیدین به نسبت الی من یمشی علیهما ایضا مشکل. سید فرموده اگر کسی چهار دست پا را میره، اینه که چهار دست پا را میرن حالا یا از اول خلقتش مثل بچه ها، یا بعد به جهت کهولت یا پیری یا مریضی چهار دست پا را میره، اگر پاش یا کف زانواش یا کف دستش متنجس شد بعد رو زمین پاک راه بره پاک میشه یا نه؟ خب خدمت شما عرض کنم که این فرقش با چلاق چیه؟ که سید در چلاق فتوا داد اما در چهار دست پا که احتیاطی شد. در چلاق مشی صدق میکرد، واقعا راه میرن مشی صدق میکنه، اما کسی که چهار دست پا اینه ظاهرا مشی صدق نمیکنه. مش عبارت از حرکت بر رجلینه. مثلا زید داره دور اتاق چهار دست پا را میره، صدق میکنه که زیدون یمشی؟ صدق نمیکنه که زیدون یمشی. بله حالا لازم یه چیزی بهش بگم، ها مش صدق میکنه. مثلا میگیم زید چه کار میکنه؟ میگیم یمشی، در حال راه رفتنه. این ظاهرن مش بهش نمیگن. حالا اشاره میکنم اینه، اینه یه اشاره میکنم اینه الان خدمت شما عرض کنم که اینه دقت کنین. یمشی، ما اگه مثلا چهار دست پا دور اتاق مثلا راه بریم اینو شکنم مشه. خودش داره نه اشکال نداره، این مواردی است که به خاطر مناسبت. آره این الان صدق میکنه که المش چی؟ نه اون یمشی علی الاربع، اون یمشی علی الاربع معروف به حیوانه. حیوان چهار دسته خواره بهش مش میگرد، در انسان مش نمیگن. به اصل میگن فرس و ماشه، و معلومه فرس که ماشه رو دوتا پاهاش راه که نمیره که، مشه فرس به همونه. اما در انسان اگر ما دور اتاقا چهار دست پا بریم اینه بهش مشه میگن یا نه؟ نمیگن. اینه بهش مشه میگن؟ نه بهش نمیگن مشه، چهار دست پا میره. راه رفتن نه، نمیگن داره راه میره، نه از هان خود ماست. ها شد بانه قدم زدن باشه در انسان. آره مثلا ببینیم، مثلا ببینیم فلسفه مشا، نه اینکه در حال حرکت بودن، در حال قدم زدن بودن. به طور معادل فارسی میشه قدم زدن. آره ما به کسی که جا دست پا راه میره نمیگیم مش. حالا کسی سینه خیز بره بهش مش میگن؟ نمیگن. اگر کسی فرسون روی یک پاش بپره این مش میگن؟ نمیگن. اگر کسی رو دو دستاش راه بره، پاش ببره بالا رو دو دستاش راه بره، این بهش مش میگن؟ نه. الان بحث ما چهار دست پا رفتن اون رو بعد متعرض میشن. یه رو دقت کنید این آتا برسید به این خدمت شما عرض کنم که مرحوم این حرف خوبی داره مرحوم آقا رضا همدانی و اون اینه که ببینید اگر انسان سالم اینه به طور کلی میگه اینم یکی از تطبیقاتشه اگر آدم سالم رو چهار دست پاش راه بره بهش مشی نمیگن اما اگر آدمی که نمیتونه راه بره فقط چهار دست پا میتونه راه بره وقتی چهار دست پا میره بهش مشی گفته میشه یه قاعده ای داره مرحوم آقا رضا همدانی که بسیاری از این مفاهیم و عناوین وقتی فرد مستر میشه توسع مصداقی پیدا میکنه این حقیقتا مصداق مشیه. آدمی که سالمه وقتی رو چهار دست پا راه میره میره بهش مشی نمیگن اما آدمی که نمیتونه راه بره الا چهار دست پا مثل بچه اینه بهش مشی میگن. شاید این تو ذهن شما هستش افرادی که فقط اینطوری میتونن راه برن. خب ظاهر کلام سید هم خب چون داره به نسبت الام من یمشی علیه ما ظاهرش اینه کسی که اینطوری راه میده نه این کسی که اتفاقا اینطور راه رفته اصلا حرکتش به این شکله که چهار دست پا میره مثل بچه مثل مریض مثل پیر مرد. اینو دقت کنین این حتی اگر هم ما این رو بگیم مشت زد میکنه طبیعتا در روایات مناسبت موضوع خود مش خصوصیتی نداری عنوان صبح مش. مراد از این روایات اینه که اگر اونی که در متعارف در مش اگر پای انسان یا کفش انسان نجس بشه در راه رفتن بعدی پاک میشه ولو در انسان مستر مفهوم مش صرف کنه. اینا حالا داریم توضیح میدیم بیان مختار نیست کسی که مستره نه یعنی عناوینی هستش که در دلیل عکس شده ولیکن به مناسبت حکم موضوع خود عنوان چیه؟ عنوان مشیر و عرفی رو عنوان مشیر میبینه مشیر عنوان مشیر میبینه به همین مشیه کف کفش یا پا اونم ایشالا متعرض میشن. پس بنابراین اصل اینا ولو این که به قول مرحوم آقا رضا همدانی مشیم صدق کنه کافی نیست که بگیم این روایات درش کلمه مش آمده پس اطلاق داره پس شامل این میشه. ما دستمون از اطلاق لفظی کوتاهه فقط باید بریم سراغ چی؟ سراغ یا اطلاق عرفی یا القاء خصوصیت. ما سراغ این دوتا بریم. ما که سراغ این دوتا رفتیم خدمت رو عرض کنم که به زانو قبول کردیم گفتیم کسی که رو چهار دست پا راه میره ولو این چهار دست پا راه رفتنش هم عمدی باشه زانواش که اگر متنجس بشه در اثر حرکت روی زمین یا مس پاک میشه اما کف دست رو قبول نکردیم چون از روایاتم در مورد روایات که آمده دو تا لاغر از روایاتش ما رو مورد نماز هستش که چون بدن یا پا باید در نماز چیه؟ پاک باشه اما انسان که با دستش یا با کف دستش قضا میخوره اینها همین که رو زمین راه بره کف دست پاک بشه گفتیم نه اما این مثالی که ایشون زدن اینم قبول کردیم کسانی که دستشون کفش میکنن دستشون رو تو کفش میکنن و رو زمین راه میرن یعنی به صورت طبیعی ها نه به صورت اتفاقی اینا هم در اون نعل هم قبول کردیم که اون کفش هم در اثر ملاقات با زمین اگر نجس شد در اثر حرکت و مشی بر زمین پاک میشه. خدمت شما عرض کنم که اگر عنوان مش صدق بکنه میشه اطلاق عرفیه اگر نه گفتیم اصلا مش صدق نمی کنه مثل اون متعمد که مش صدق نمی کنه میشه از باب القاء خصوصیت عرفیه. پس بنابر این عنایت بشه، ما نسبت به زانو و نسبت به این چیزه که سر زانو میبندن بعضیا کمربند نیست، درست زانوبند، آره برای همینا درست میکنن، مخصوص همینا که رو زمین راه میرن یا کف دستشون کفش یا چیزی مثل این میکنن، اینا کافیه. اما خود کف دست رو توقف کردیم، جد این که آیا میشه القاء خصوصیت کرد؟ آره، ما با این دست غذا میخواییم بخوریم، با این دست چون این کف دست حالتش دو جا به درد آدم میخوره، یکی نماز، یکی چی؟ غذا خوردن. آره همین کفایت میکنه که القاء، آره برای نماز، این برای غذا مهم باش بخوریم. لذا در کف دست قبول نکردیم، اما در زانو یا پوشش زانو یا پوشش کف دست رو قبول کردیم. هر که مشتر میده صدر نمی کنه اونو همه رو میگه، همه رو به ترتیبی که نیاز متعرض مرموز نمیست اون نظر همدانی رو دیده باشن یا اگر دیده باشن قبول کرده باشن، اما اون نظر همدانی خیلی جا به درد میخوره. منطقه بله که عناوینی که در حال اختیار مصداقش نیست، بازه در حال اضطرار مصداقشه. مثلا برای مثال من اگر مثلا اینطوری به زمین اشاره کنم، این مصداق سجود نیست، اما کسی که متمکن نیست این واقعا مصداق سجوده، نه سجود ایشون قائله، آره ایشون قائله. حالا این مثال یا فرصت داره که درش متعلقش حرف شده از سجود و علل عرض، این توش افتاده، این سجود بر عرض نیست. سجود یعنی تواضع و فروتنیه. مثلا ببینید، آره مثلا ببینید الان اگر کسی وارد مجلس بشه ما اینطوری برش بگیم یا الله، این احترام نیست، این در واقع یه نوع اهانته، باید برش بلند شیم. اما شخص عاجز وقتی که اینجوری میکنه، این واقعا مصداق احترامه، یعنی اضطرار یه توسعات مصداقی میاره. اگر شخص سالم اینجوری بکنه این احترام نیست، اما شخص مستر با سرم که اشاره میکنی احترام هستن، حقیقتا مصداق چیه؟ احترامه. بله عرض کردیم در ما نحنفی اطلاق عرفی اگر نباشه القارف بسند، این در اثر حرکت روی زمین، این اجزایی که از بدن هست و اعضایی که از بدن هست، اگر انسان چهار زانو چهار دست پا راه بره، نه فرض کردیم این رایج نیست، این القاء خصوصیت درش رواج نیفتاده، در مجموع عرف باید فرقی نبینه، چون برای نماز فقط زانو مثل کف پاست، فقط برای نماز طهارت زانو مثل طهارت کف پاست، تو نماز اثر داره اما تو غیر نماز اثری نداره. خدمت شما عرض کنم که در اثر حرکت روی زمینه دیگه، در اثر حرکت روی زمینه. حالا احتمال داره کسی بگه نه این خیلی روشن نیست، یعنی ما ظن قوی در اطمینان داریم که هم القاء خصوصیت میشه، منتها اینطور نیست قطعی باشه، اما نسبت به کف دست نه که چی؟ ما تو عدم تعارف رو نگفتیم، گفتیم مرکوزیت در راه رفتن، راه رفتن هم خودش حد حصری داره، یه دفعه انسان پاش کج میکنه این غیر عرفیه خیلی، یه دفعه نه از این سر اتاق میخواد بره اون سر اتاق چهار دست پا حرکت میکنه، این فرق میکنه با کسی که نه خودش به زحمت میندازه مثلا روز دست، یا مثلا روی فرض بفرمایید که پاش اعوجاج میکنه به صورت اعوجاج راه میره که میشه ظاهر قدم رو روی زمین قرار میده. الحمد لله رب العالمين.